بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. 25 عنوانی که قرار داریم با شما بحث کنیم به عنوان کسب حرام، عنوان سحر. البته بنابراین شد که سایر عناوینی که به نوعی همسویی داره با سحر، کار خارق العاده حساب میشه، مثل شعبده، اخذ به عین، تسخیر ارواح، ارتباط با ارواح یا شیاطین یا جن و امور اینجوری. حالا دیگه هرچی مثالم بزنید بازم مثالای پیدا میشه، حتی مثل کهانت. کهانت اینا رو انشاءالله تو این عنوان بحث کنیم. بنابراین این در واقع یک کس نیست، بلکه چندین کس رو میخوام تو همین عنوان به خاطر همسوییشو که بی معطل هم نشیم بحث میکنیم. در مورد سحر عرض کردم هر چه در مفهومش، اقسامش، حدودش، مصادیقش اختلافه، در اصل حکمش فل جمله بحثی نیست. یعنی انسان راحت میتونه بگه از سحر و حرامون فل جمله، بلا خلافه بین عامت و خاصه، بل هو ضروریان. آخه بعضی چیزا ممکنه بلا خلاف باشه ولی حالت شعار نداره. مثلا آدم باید وارد کتابا بشه تا ببینه آره این هست، اما بعضی چیزا اصلا نیاز به مراجعه نداره. انسان اطلاعی از فقه و شریعت داشته باشه به این مطلب مطلع میشه. این از این قبیله. البته ببینید همه میگیم فعل جمله، همینم کارو مشکل میکنه، چون وقتی فعل جمله میاد قهرن بحث میشه که پس موارد اختلافی، موارد استثناء کجاست. ببینید من قبل از این که فهرست مباحثی که باید انجام بدیم برای شما عرض کنم، مطابق اون توصیه که دیروز داشتیم، مفاهیمی مثل سحر رو مناسب انسان از طریق کاربردهاش، کارکردهاش نگاه بکنه، در نظر بگیره، ترجیح دادم درس امروز رو اختصاص بدم به مراجعه به قرآن. لااقل ما دیگه متهم نشیم که بله این آقایون به قرآن بی توجه هن، گاهی انتقاد میکنن که قرآن محجوره و علمای ما قبل از هر چیز به سنت مراجعه میکنن، که البته تا حدی هم انتقاد وارده ولو به اون شوری و تندی شاید نباشه. ببینید در قرآن شاید نزدیک به 50 بار این واژه و مشتقاتش به کار رفته. من البته به ذهنم دارم اعتماد میکنم، شاید این عدد خیلی دقیق نباشه، مراجعه کنید. مواردش که خب حالا لازم نیست، مثلا به موسی گفتن انت ساحر، به پیامبر گفتن انت ساحر، قرآن رو میگفتن سه، ولی این مواردی که حالا من احساس میکنم برای بحثای آیندمون میتونه معتمد و مستند باشه، اونها رو سعی کردم انتخاب کنم. اولین آیه، آیه 102 سوره بقره است. میخواد با هم برگردیم که داریم؟ بله بله. میخواد با هم من چون درسته شما میبینه با وجود عینک و تبع او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبع او ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان. میفرماید که یهود اتبع او، یهود آنچه را که الغا میکرد میافتند شیطان در سلطنت سلیمان یا در ملک سلیمان، زمان سلطنت سلیمان، ایشون یهود این رو دنبال میکردن، متابعت کردن، رفتن دنبال شیاطین. حالا دقت کنید مأخذ رو شیطان میگیره. یه چیزایی رو شیاطین داشتن، حالا این شیاطین منظور جن هست یا یک سنخ سومی غیر انس و جن به نام شیطان، اینا خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. شاید بگیم نه شیطان شیاطین الانس و جن پدیده سوم حساب نکنه. بعد میگه البته و ما کفر از سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. ببینید قرآن هر وقت یه جا احساس بشه که دامن یک پیامبری میخواد آلوده بشه، فوری پیامبر رو تنزیه میکنه، برخلاف تورات و انجیل که متاسفانه پر از نسبت دادنهای ناروا به پیامبران، نسبتهای دروغ. بذار ببینید سریع اینجا رفع توهم میکنه، میگه البته جناب سلیمان دامنش پاک بود، منتها در ملک سلیمان این قضیه رخ داد، علی ملک سلیمان اینا این کار رو دنبال کردن. ولکن الشیاطین کفروا، باز از این تعبیر کفر اینا باید متوجه بشید که چون بعد بحث سحر میاد یک تناسب بین کفر و سحر هست و الا اینا رو قرین هم قرار دادن بدون وجه، بس یه تناسبی هست. بعد می فرماید که یعلمون الناس از سحر، این شیاطین به مردم سحر رو یاد می دادن. ببینید بحث کفرشون رو مطرح کرد، بلا فاصله بعد گفت سحر رو یاد می دادن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. آیا این ما انزل عطف بر ما تطلوه؟ شاید، یعنی اتبعو، اتبعو یهود یکی از منابع اطلاعاتشون شیطان بود، یکی از منابع اطلاعاتشون آنچه که بر ملکین نازل شده بود، مثلا به رمز و به کد به تعبیر امروز به کتاب این فرشته ها دست پیدا کردن، اونا رو هم گرفتن. این بنابراین که عطف بر چی باشه؟ عطف بر اون ما که در تفاصیل هم محل بحث. حالا ما همینجور معنا میکنیم اینها دنبال آنچه که بر دو فرشته نازل شده بود رفتن، به نام هاروت و ماروت که در سرزمین بابل بودن اونا رو هم گرفتن. باز اینجا ببینید قرآن میخواد ساحت این دو فرشته رو تنزیه کنه، میگه و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. این دو ملک به کسی یاد نمیدادن اون دانشی رو که داشتن، مگر اینکه به طرف میگفتن ما مایه ابتلا و امتحان شما هستیم، فتنه امتحان، حواست باشه سوء استفاده نکنید. این مثل دانشی است که یه نفر میده به یه نفر، میگه این دانش من به تو میدم ولی اگر خوب استفاده کنی خب فعبوک مغفور، بابات هم بیاموز، اگر بد استفاده کنی وای به حاله. پس بالاخره امتحان این من برای تو امتحانم، کار من این دانش برای تو امتحان فتنه، حواست باشه سوء استفاده نکنی، فلا تکفر. باز این بحث کفر رو میاره. ولی مگه شاگرد حرف استاد رو گوش میکنه؟ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینها از این دو ملک چیزایی که میگرفتن ازش برای اضرار به دیگران استفاده میکردن، که جدایی زن و مرد از همدیگه بود، بذر فتنه رو، بذر نفاق رو، بذر اختلاف رو تو خانواده ها منتشر میکردن. مثلا ببینید، من از این خوندن ها هدف دارم، پس از اینا میتونیم استفاده کنیم که اصلا در ماهیت سر اضرار خوابیده. اگر نباشد سحر نیست یا سحر حرام نیست، حالا سحر نیست یا سحر حرام نیست، مثلا میشه در رابطه از این آیه یکی از بحثایی که آینده داریم. یا ببینید، میتونه بگیم تعلیم سحر برای انگیزه غیر فاسد درسته، فقط به انگیزه های فاسده که یاد گرفتن و یاد دادن حرامه. چون اینجا میگیم ما یادت میدیم، ولی ما نمیگیم بد استفاده کن، خوب استفاده کن. آیا میتونیم این استثناء رو از این آیه استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ این اینا بحثاییست که همه اینا رو بعداً در پیش داریم و باید مایه هاشو از همین آیات و روایات بگیریم. بعد میفرماید که و ما هم بزارین من احد الا به اذن الله. ضمناً این جمعیت ساحر این تو میشه دیگه، همونه که یاد گرفتن، همون یهودی ها، زمیر قاعدتاً به واو اتبعو میخوره دیگه، که گفتیم به یهود برمیگرده. یا یتعلمون، بله واو یتعلمون اشاره به اونه. یا مثلا به شیاطین برگردونیم که حبت بعیده، حالا دیگه احتمالات ضعیف رو بذارید رد بشه. این جمعیت سحره که نمیتونستن ضرر به کسی بزنن مگر به اذن الله. خب ببینید دوستان، به نظر شما اصلا این فقره در این مجموعه چه کار میکنه؟ اصلا چه تناسبی داره با ماقبل؟ بله، اینکه میگیم آیات رو سعی کنیم ربط برقرار کنیم، تو این ربط هاست که خیلی مطالب در میاد. دوستان این حالیه نمونه. الان ببینید قبلش چی بود؟ قبلشون که اینا یه چیزی یاد میگیرن و بعد میرن سوء استفاده میکنن. خب بعد خدا تأکید میکنه ضمناً این ضرری که میزنن حتما به اسم الله است. خب این خیلی به نظر جالب نمیاد، بله؟ مثلا چه اصراریست که این مطلب اینجا بیاد؟ شاید مثلا بیشتر مناسب بود که بفرماد خداوند که این ضرر رو ما نمیپسندیم، بله؟ مثلا این اصرار رو، این که و ما هم بزارن من احد الا به اذن الله، این اصرار چیه اینجا؟ ببینید در اینجا وقتی بحث میشه که اینها ضرر یاد گرفتند و بعد ضرر زدند و خلاف توصیه فرشتگان عمل کردند و خدا هم ناراضی هست و یه نوع کفر میدونه، ممکنه افراد این توهم رو بکنن که اینجور افراد دیگه از حوزه قدرت اله بیرونن. مخصوصا یک کسی اینم بگه خب خدا که راضی به ضرر به کسی نیست، بله خداوند راضی به ضرر نیست، از این عدم رضایت تشریعی ازش عجز تکوینی در بیاره. یعنی فکر کنه ان الله علی کل شیء قدیر، همه چی به قبضه خداست، مثلا این امور دیگه از حوزه قدرت خدا خارجه. خدای متعال برای رفع این توهم که نه، با این که این کفر مورد خاص تشریعی ما نیست، ولی فکر نکن از اراده تکوینی ما و حوزه قدرت ما خارجه. هیچ برگی از درخت نمی افتد، هیچ مریضی رخ نمیده، مگر اینکه اذن خدا هست. منتها خداوند در نظام علی و معلولی، نظام تکوین، بنا نداره دخالت کنه الا مثلا باب معجزه و کرامت، و الا به روال خودش میره جلو. وقتی مثلا فرض کنید این سقف فرو میریزه، بناست کسی که زیرش کشته بشه. حالا این آدم که زیر این سقف شمر باشه یا امام معصوم باشه، اون مساله همینجور اقتضا میکنه که دنیا روال خودش رو پیش بره. اینی که خداوند برای رفع این توهم که فکر نکنید اینا خارج از حوزه ما میتونن کاری بکنن، نه، منتها کاری که در خارج انجام میشه بعضیش مورد اراده تشریعی ما هست، بعضیش مورد اراده تشریعی ما که نیست، چی نهی هم کردیم ولی انجام میشه. مصلحت کلی هم اقتضا میکنه که نظام نظام اختیار باشه. پس این جمله می طلبید اینجا بیاد که تثبیت قدرت خدا بشه.
بعد از چیز می فهمید تفرقه رفتن انداختن هم آیه نداره
و بذار من و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بعد خدا می فهمد در نهایت اینا چیزی گرفتن که به درد خودشون هم نمی خورد، ضرر بهشون می زد، نفع نمی داد. و می دانستند، ببینید مشکل یهود جهل عن قصوره نبود، جهل عن یا مخالفت عن جهلن نبود، مخالفت عن علمن بود. میگه ولقد علمو لمنش ترا ما له فی الاخرت من خلا. می دونستند اگر اینو برگزینن انتخاب کنن سهمی در آخرت ندارن. نهی پیامبران بهشون رسیده بود، در خود شریعت موسی هم نهی از سحر شده بود، اما اینها انتخاب کردن. بعد میگه بعدش چیه؟ ولبئس ما شروا به انفسهم، چه بد برگزیدن در مقابل نفسشون. ما شروا به انفسهم، میدونی در قرآن شراب خیلی وقتها به معنای برگزیدن، معنی لغویش هم فروختن، فروختن انفسشون رو در مقابل آن چیز. خیلی عجیبه، یعنی اصلا خودشون رو دادن. شروا انفسهم به، آنچه که نفسشون رو دادن و فروختن به آن، یعنی سحر رو گرفتن ولی شخصیتشون رو دادن، انسانیتشون دادن. چه بد کاری کردن اگر واقعا اهل تدبیر و تأمل بودن. لوکان و یعلمون، حتی میدونستن این کارو نباید بکنن، ولی اون علمی که نجاتشون بده و بدونن بد کاری دارن، یعنی چی رو دارن میدن و چی رو دارن میگیرن، به این دانش نداشتن. این میخوام اینو عرض کنم، بین اون لقد علمو با لوکان و یعلمون ناسازگاری نیست. علمو که بده، لم یعلمو که چه کاری دارن میکنن، این چه خسران عظیمی داره براشون رخ میده. خب دوستان، این آیه مطالبی رو راجع به سحر داشت. به هر حال اصل سحر رو تثبیت میکنه. دیدید مردم زیاد سوال میکنه آقا آیا سحرم مثل قول و نمیدونم دیو و انقا و امثال زاله که یه چیز خیالیه یا نه یه واقعیتیه؟ که جواب میده نه، سحر در قرآن آمده، یه واقعیت است. مثلا آیا اثر داره یا نداره؟ صرف خیاله، حالا اصل نه اثر داره، چون میگه یفرقون بهی بین المرء و زوجه، و این رو منکوب میکنه، باطل میشماله، بالاخره یه واقعی داره ولو واقع ناحق. خب اون حرف دیگه هم هست، آیا میشه برای غرض صحیح یاد داد یا بالاتر همین که غرض فاسد نباشه میشه یاد داد یا نه، از این آیه در میاد. این آیه دوستان از آیات عجیب قرآنه. مرحوم علامه طباطبایی وقتی به این آیه میرسه، ببینید به عنوان یه نکته عجیب و غریب میفهمد این آیه، حالا به تعبیر من نمیدونم ایشون این تکر داره یا نه، علی رغم ظاهری که داره، دیدید که ما معنا کردیم، نه از محکم، نه از متشابهات قرآنه، نه هیچ جاش ابهام داشت. یعنی ما همین با همین سادگی در عرض چند دقیقه آیه رو معنا کردیم، توضیح دادیم، بعضی مطالب ازش در آوردیم، ترجمه کردیم، یعنی جزء آیات ساده قرآنه. ایشون میگه این آیه بیش از 1,000,000 احتمال توشه. نگاه کنید در میزان رو، شاید بگه اصلا 1,200 احتمال درش هست و صورت هم میده ها، صورت هم میده. اینا میدونه هی زرد میشه. البته اینا بعضا مربوط به معناشه، بعضا مربوط به مصادیقشه. یعنی مثلا فرض کنید اتبعو کیا بودن، من یهود معنا کردم مثلا، آیا یهود بودن یا نه؟ اون ما انزل عطف بر چیه؟ عطف بر قبل از خودش از سحر، یا عطف بر ما تطلوه؟ همین را که ضرب میکنه ایشون، میگه این آیه علی رغم ظاهری که داره و همه میفهمن، بیش از 1,000,000 احتمال درش هست. و این هنره انسان. بله، حالا یک کسی یه جمله میگه 2 احتمال درش هست، 3 احتمال، 20 احتمال، اما یه گوینده جمله رو بگه علی رغم ظهوری که داره اینقدر احتمال. من دوستان حرف ایشون وسوسه کرد من رو، ببینم میتونم بیشترش بکنم این رو از 1,000,000 خورده ای یا نه. خیلی وقته، شاید مثلا 20 سال قبل، 13 سال قبل ما رسوندیمش تا 15,000,000 خورده ای. البته میدونید که تصاعدی ها، یعنی یک صورت اضافه بشه ضرب در 2 میشه. البته من هنوزم جایی نه فرصت کردم نه جایی گفتم تو برنامه های سیما یا این بر اون بر تو مصاحبات، ولی مثالی که دارم تو درس میگم، ولی هیچ وقت فرصت نشده اینو قلمیش کنم و بیاد. حالا اگه یه زمانی انشاءالله بعض مباحث قرآن مطرح شد، اجمالاً 15,000,000 و خورده ای، حالا تو خوردهش آدم نیست، احتمال در این آیه وجود داره. تبارک الله احسن الناطقین، نه فقط احسن الخالقین، احسن الناطقین، احسن الخالقین، همه چی بگذاریم. آیه عجیبیه، حالا برید دنبالش، این ندارم شما ماجراجویی کنید. از کردم تو دفترها هست ولی جایی چاپ نشده. نه، هنر همین. اولا حالا شما یه جمله بگی که مرادم معلوم نشه، ولی از سمت احتمال بگذره، چرا کنکوتی میکنی؟ شما هون بیا علی مدد بفرمایید.
هنر هست.
خب پس هنر هست. خود هنر. حالا هرچ. خود هنر. خود هنر. هنر فایده هست. هنر فایده هست. چی؟ هنر فایده هست. هنر. هنر برای هنر خودش فایده هست. مگر هنر نباشه. هنر باشه. حالا هنر خودش فایده هست. بله. اینم که من هی تاکید میکنم. میزا گفتن نمیدونم المیزان داره یا نداره. علارغم چی؟ ظهوری که داره. علی رغم این شما میتونید قشنگ تو فعل استناد کنید، هیچ اشکال هم نداره، استناد کنید ظهور هم داره. اما در این حال هم در من حتی همش هم معنی نیست، تطبیقات هم هست. مثلا اتبعو کی، این نمیگم معنا، این میگم چی؟ تطبیق. اینا بحثاشی که زیاد میکنه احتمالا. و من به نظرم اون محاسبه خود علامه هم اشتباه، یعنی خود جناب علامه اگر همون موارد که شمرده ضرب کنیم بالای 7,000,000 میشه. بالاخره مرحوم علامه ریاضیش خوب بوده، ریاضیدانه، اما بنا نیست که حالا انسان بترسه. من تو خود المیزانم نزدیک بالای 7 میلیون احتمال در میاد، ولی ایشون یه میلیون خورده. حالا دیگه اگه دوستان علاقمند به ریاضی هستن ببینن چه جوریه، من اشتباه میکنم، ایشون اشتباه میکنه. تا بعد چون ندیدم کسی بحث بکنه، چه خیلی وقت این بحثم شاید بیش از 18 سال مثلا خون بله. این خب همین بحث خودمون، هنر خدا رو نشون میده، فایدهش هنره. بگذرم و اما آیه بعد، قال القو فلما القو سحروا اعین الناس و استرحبوهم و جاؤوا بسحر عظیم. این کسانی که دنبال صناعت‌های لفظی هستند، این جواب شما رو دارم میدم، دنبال صناعت‌های لفظی و زیبایی‌های کلام و هنر کلام بود، اگه همچون چیزی رو میشنیدن تا کاشون میدویدن از ذوق این مطلب. اما خب ما ها ندیدیم. القو فلما القو سحر و اعیان الناس. دقت بفرمایید، بریم یک کمی سحر رو تو قرآن آشنا میشه. جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به سحر فرمود بیفکنید، عصار و تناب و هرچی دارید بیاندازید. فلما القو، ببینید، سحر و اعیان الناس و استرحبوهم، ارهاب، استرهاب، ایجاد ترس و وحشت. بعد میگه جا او به سحر عظیم. ببینید آقایون، چرا سحر و اعیان الناس چشم اینا رو به تسخیر خودشون در آوردند و سحر کردن؟ اعیان الناس چشم بندی کردن، تو فارسی میگیم چشم بندی، یعنی میخواد بگید که اینا کاری نکردن، کاری نکردن، فقط تصرف کردن در چشم. یه همون حرفیست که فردای درسی داریم که سر هیچ واقعیتی ندارد که بعضی ها گفتن، فقط چشم بندیه، چشم رو تصرف میکنه، یا عقل رو، یا دل رو، روح رو، بلا کار دیگه نمیکنه، واقع رو یک ذره عوض نمی کنه. آیا از این در میان یا نه؟ میخواد بگه اول چشمندی کردن، استرحاب کردن و بعد جا او به سحر عظیم. ببینید اگر اینطور باشه دو قسم سحر پیدا میشه، یه سحری که فقط چشمندیه، یه سحری اینه که نه، یه عملیاتی صورت بگیره جدا از چشم بندی. آیا میتونیم از آیه اینو در بیاریم یا نه؟ اگر این جاو به سحر عظیم همون سحر و اعیان الناس باشه، این میشه تکرار. بله؟ میشه تکرار. خب این تکرار چه وجهی داره؟ خلاصه میتونیم بگیم از سحر و شیعان قسمان یا نه؟ حالا داشته باشیم اینا فهرست بحثامونه. آخرین آیه ملاحظه فرمایید، قال بل القو، جناب موسی فرمود شما بیفکنید به سحره. فاذا اینا خب میدونید در قرآن ازاست دیگه، عثمان طاهام ازا نوشته، ولی من معمولا به اینجا که میرسم احتیاط میکنم، هم ازا میخونم هم ازن، چون این میده که همون ازن اسکان کذالکه، اسکان کذالکه، کان کذالکش میره، تنوین تعویض میاد، ازن فازن. در این هنگام هبالهم و اسیهم یخیل الیه من سهرهم انها تسعا. در این صورت وقتی که اونا افکندن، این چیز، این تنابها این عصاها یخیل و اله ایجاد خیال کرد نزد موسا، یخیل و اله یعنی اله موسا، اینجوری افکن نزد موسا از سحرشون که اینا دارن حرکت میکنن، مثلا میخوان بیان که نیش بزنن، آسیب بزنن، اونا این کار میکردن دیگه، این عصاشون یا اون تنابی که میافکندن به شکل مار میشد، به شکل مار میشد دیگه، ماری که داره میاد پس ها میخواد نیش بزنه. چی؟ اینجا چیز نداره، میخواد که بحث ناگهانی رو بگه، اینه زمانه، ازای فجاییه باشه میخواد بگه چی؟ یعنی ناگهان به خیال آمد، نه اومد واقعا، یعنی یک نمیخواد ناگهانی رو روی یا خیلیت ببره یا ناگهانی روی حوالیسی ببره، میخواد یه در این وضعیت این پیش اومد. فعزن فعزا حوال هم و اسمزا ازای فجایی هم ما نمیگیریم به این خاطر، نمیخواد بحث فجایی، میخواد بگه اینا که افتمن این خیال برای موسی پیش اومد، مقام مقام بیان فجعه نیست. اونجا عنایت داره ناگهانی رو ببینیم، اینجا اصلا میخواد ناگهانی بگه این واقعه رخ داد، این واقعه رخ داد، اساس رو افکندن اونا هم این به خیال موسی رسید. زمین این که فقط اینجا نیست که گوش میکنیم، ازا در موارد مختلف باید ازن خونده بشه، ازا تو آرزیات کسا هست سه چهار مورد، و ازن به بلدی حسین قد اقبر اونجا مثلا ازا کجایی من نکنه، نه در این هنگام تو همین صحنه بلدم حسین اومد، حسن آمد، میخوام بگم فقط اینجا نیست، یعنی اگه اینم یه جوری سر چیزی راه کنید باز اونجاها هست. ببینید دوستان، آیا این آیه رو میتونیم سند قرار بدیم که اصلا سر همش خیاله؟ بعضی استدلال میکنن به این آیه که بگن اصلا سر هیچ واقعیت نداره و ساحر آقا هیچ ذره ای رو جابجا نمیکنه، ساحر میگن اینجا چون آیه داره که به خیال موسی رسید، من دوستان زیر بار این حرف نمیرم به این خاطر که ببینید اینجا نداره که اونا هیچ کار نکردن، خیال رو نسبت به کار اونا نمیده، خیال رو نسبت به کار کی میده؟ به این که جناب موسی خیال کرد که اینا الان میان و نیش میزنن، بله بگیم نیش زدن یا آزار زدن اونا خیال بوده، اما اینا هیچ کار در خارج نکردن، هیچ چیزی رو به حرکت در نیاوردن، مثلا هیچ چیزی رو جابجا نکردن، از این آیه نفیش در نمیاد ولو اثباتش هم در نمیاد.
حرکتش رو
انجام بده، کسا سعی میکنه در میاد جلو نمی تتحرک که بیاد بگزه نیش بزنه، انها تسا داره میاد جلو که بیاد و کارش انجام بده، لذا استرحاب بود، ترسیدن ولی نخ بیاد کنار آدم رد بشه که نبود، این توهم بود که اینا الان میاد و نیش میزنه و شما از خاله هم میاره، این کارو میکردن سهره، ولی که ما یه نخ میاندازیم این نخی میره هیچ وقت هم نداره، این که استرحاب نبود که میگه آدم کنارش یه عصا رد بشه یه نخ رد بشه میترسه، استرحابو هم. خب دوستان از آیه بسه، خب آدرس داری، روایاتم من آدرس دادم نگاه کنید، یکی از روایات و بنا داریم فردا مورد بحث قرار بدیم، فردا ترتیب شو بله، آخرین خبر اینه که مراجع بزرگوار ترتیب کردن، ما هم که تابع مراجع پس درس اصول هم تعطیل انشاءالله شنبه، الحمدلله خدا کنه شکر.